دین چیزی جز محبت و عشق ورزی هست؟ خب این سوال برای ما خیلی نکته داره که ما نسبت به چیزهایی که ارزشمنده، نسبت به چیزهایی که یک فضیلت‌های اخلاقی داره ما عشق می‌ورزیم.
بله.
و نسبت به اون چیزهایی که یک رذیله است، نسبت به اون چیزهایی که ارزش آنچنانی ندارد یا اصلا ارزش ندارد، خب ما باید یک فاصله بگیریم که اصلا حالا بهش میگیم بغض داریم، ازش دور میشیم. خب همین ارزش و بی ارزشی رو کجا ما میبینیم؟ در زیارت عاشورا ما به امام حسین علیه السلام عرض میکنیم که آقا جان اینی فلم لمن سالم کن، چون ارزش ها گرد شما آقا ابا عبدالله جمع شده، من به این ارزش ها و به وجود حضرت عالی و به اون نام بلند ابا عبدالله الحسین علیه السلام عشق می‌ورزم و جانم و همه وجودم رو میدم. در مقابلش کسانی که در مقابل این معرفت می‌ایستن، در مقابل کسانی که در مقابل این ارزش می‌ایستن، اونها بی ارزش هایی هستن که من نسبت به اونها باید بغض داشته باشم و حرب لمن حارب کنم. نسبت به اینها به هر حال من هم حرب دارم، دشمنی دارم و از اونها تبری میجویم. خب جدا میشم.
خب
میایم این زیبایی که در زیارت عاشورا به ما آموزش داده شده رو توی زندگی امروزمون یا در طول تاریخ در زندگی انسانها میبینیم. انسانها نسبت به اون مکانی که در اون قرار گرفتن، مخصوصا محل تولدشون باشه، وطنشون باشه، یک عرقی دارن و یک ارزشی براشون داره، پس نسبت بهش محبت می‌ورزن. و فرهنگ دینی ما از ما اینجوری سوال میکنه: مردم هر جای ایران که هستید، هل دین الا الحب؟ آیا شما دینتون جز عشق ورزی به وطن چیز دیگه رو به شما میده؟ مطمئنن همین هست، ما عشق می‌ورزیم به این وطنمون. حالا شاید یه نفر سوال کنه آقا من میخوام اسم این کتابم رو که بذارم میخوام جامع این موارد باشه، یعنی هر کسی اسم کتابم رو شنید بدونه که این ایران من این ویژگی ها رو داره،
همه اینا رو خلاصه براش یادآوری کنه.
خب من میخوام بگم که همه اینها کامل که نمیتونم توضیح بدم توی یک جمله‌ای که میخوام اسم کتاب بذارم، اما این نکته است: ایرانی که فضائل اخلاقی رو برای من به ارمغان میآورد. کدوم فضائل اخلاقی؟ من به عنوان یک ایرانی مسلمان و دیندار تمام عشقم رو فدای این وطنی میکنم که به من عشق به مردمم، عشق به هم نوعانم، عشق به فضیلت هایی که من رو در این سرزمین قرار داده به اینها میرسونه. اون وحدت و همدلی مردم ایران فکر میکنم یکی از بالاترین نکته هاست که شما میبینید اگر خدای نکرده یه وقتی سیلی اومده، زلزله اومده، مشکلی برای مردم عزیز ایران توی گوشه از این کشور پهناور به وجود اومده، همه مردم
بله.
بدون اینکه نگاه کنن که این شخص مثلا آیا هم دین ما هست، هم کیش ما هست، هم قومیت ما هست یا نه، سعی کردن کمک کنن که مشکل اون حل بشه. ایران عزیز ما ایرانی است که مردمش با یک وحدت و همدلی سعی میکنن خوبی ها رو به همدیگه هدیه بدهن و این خوبی ها رو در قالب امور دینی، در قالب امور ملی خودشون و سبک زندگی اسلامی ایرانی، تمدنی که دنیا باید این تمدن رو یاد بگیره، به دنیا معرفی کردن و حالا بر همین اساس هم زندگی کردن. و آقای ملای عزیز باید بگم من به ایرانی بودنم
افتخار میکنم. بسیار عالی، متشکرم حاج آقای کیفی بجستانی عزیز و با امید دیدار دوباره خیلی خیلی زود.
زنده باشید. منم از شما و شنونده های خوبمون تشکر میکنم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، التماس دعا یار.
محتاجیم به دعا و علی یارتون باشه. دوستان عزیزم، از دریچه قلب و ذهن خودمون امروز به ایران نگاه میکنیم و یه اسمی انتخاب میکنیم برای آنچه که در مورد ایران تو ذهنمون هست و میتونه یه کتاب بشه. میدونین یه اسمی که بهترین بازتاب دهنده احساسات و دیدگاه های ما باشه. شاید اسمی که منو انتخاب میکنیم ریشه در تاریخ باستان داشته باشه. شاید اسمی که منو شما انتخاب میکنیم الهام گرفته از دل طبیعت باشه. یا شاید یه اسم جدید و امروزی باشه که نشون دهنده آرزوها و امیدهای ما برای آینده است. مهم اینه که اسم برای ما معنا داشته باشه و قصه ما رو درباره ایران روایت کنه. میدونین؟ یه نفر شاید یه اسم انتخاب کنه که هم بوی بهار نارنج میده، هم صدای خشخش برگای پاییزی، هم گرمای تابستون توی کویر رو یادآوری میکنه، هم برف زمستون روی قله‌های دماوند رو. یعنی ایرانی که فردوسی داره، حافظ داره، سعدی داره، خیام داره، ابن سینا و رازی و خوارزمی داره، ایرانی که دانشمندان امروزی رو داره، ایران جان، ایرانی که مردمی مثل شما داره. اسم کتابی که برای ایران نوشته شده انتخاب میکنیم، هر اسمی میخواد باشه، باید بالندگی، سرفرازی، امیدواری و دلخوشی ما به آینده اون رو هم تداعی کنه. خوش گذشت باهاتون مردم. صبح قشنگی رو با شما سپری کردیم تا این لحظه و فوق‌العاده فوق‌العاده واقعا الهام گرفتیم از اسما، از پیشنهادها، از دیدگاهاتون و البته بهترین ها رو در ادامه امروز برای شما آرزو میکنیم. فردا عمری باشه و سعادت. 6:30 صبح میایم اینجا و بهتون سلام میکنیم. در پناه خدای ایران باشید.
تاریکی گذشته رو بذار کنار، چراغ آینده همیشه روشنه، دلو بزن به جاده با یه یا علی، افق روشنه که چشمک میزنه. خدا با ماست، یه لحظه هم نترسیا، اینو بدون تموم میشه روزای سخت توی مسیر رشد. اگه خدا نخواد برگی نمیافته زمین از رو درم، بسه یه هیچی رو نخواد، خدای ما بالا سره، سختی امروز رو نبین، فردای ما قشنگ تره. خدا خودش قول داده که روشن کنه راه تو رو، حالا با قلبی مطمئن به سمت قله ها برو. قدرت انگیزه رو دست کم نگی، آینده رو ببینو، دنیا رو بساز، پرچم سر بلندی رو شونه ماست، ای هموطن ایران فردا رو بساز. عقب نکش، حالا زمان ساختنه، ضعف ما رو چشم کسی ندیده که، هدف ما پیروزی نهاییه. تو مرکه ایرانی باخ نمیده که، این دشت لاله تشنه بارون لخند توه، اینجا که توش قد کشیدی خونه ی فرزند توه. تلخی میره زندگیمون، شیری میشه مثل عسل، دنیا قشنگ میشه اگه یکی باشه حرف و عمل. غصه یه هیچی رو نخور، خدای ما بالا سره، سختی امروز رو نبین، فردای ما قشنگ تره. خدا خودش قول داده که روشن کنه راه تو رو، حالا با قلبی مطمئن به سمت قله ها برو.
ایران اصالت داره و ایرانی همچنان برای همیشه سرفرازه. درود بر همه شما ایرانیان سربلند. خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان محترم بابت همراهیتون با رادیو معارف و تشکر از همکاران خوبم در برنامه زنده مهربان باشیم. امیدوارم که تلاششون مورد استفاده و پسند شما قرار گرفته باشه. اما چهارشنبه است، اول مرداد 1404 شمسی، دومین ماه این فصل گرم، و امیدوارم که این روزها هممون حواسمون به مصرف انرژی باشه، هم برق و هم آب، حواسمون به همدیگه باشه، قراری که همدلی بکنیم با همدیگه و تلاش بکنیم که روزهامون رو با همدیگه خوب سپری بکنیم. و 27 محرم الحرام 1447 هجری قمری و روزهای پایانی ماه امام حسین علیه السلام، ماه پیروزی خون بر شمشیر، و آرام آرام هم که عده زیادی از هموطنانم دارن آماده میشن که خودشون رو به کربلای معلا برسونن و از فیض زیارت اربعین در صحن و سرای با صفای سید الشهدا علیه السلام بهرمند بشن و از برکت‌های پیاده روی اربعین. انشالله که اگر شما هم از این دست افراد هستید، خدا از همتون قبول بکنه و کسانی رو که موفق نمیشن در این سفر معنوی شرکت بکنن در دعاهای خودتون حتما یاد بفرمایید. خب دوستان بزرگوار، با شما خواهیم بود تا ساعت 14 و طبق روال هر روز در این دقایق با شما همراه خواهیم شد. برنامه گنج سعادت رو خواهیم شنید و بعد از خبر سراسری ساعت 8، حدود ساعت 8:25 مجددا برمیگردیم و باقی برنامه‌های این نوبت رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. نوبت میرسه به گنج سعادت و شنیدن نکته‌های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح. لطفاً بشنوید.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه گنج سعادت در خدمت شما هستیم. برنامه ای که به تحلیل مسائل اخلاقی و اخلاق مداری در زندگی و سلوک انسانی از طریق قرآن و روایات معصومین با کارشناسی حجت الاسلام استاد محمد هادی فلاح تقدیم شما میشه و بحثایی که طی این چند برنامه در باب انفاق و در مقابل در باب بخل با عنوان یک صفت رذیله مطرح شد که در مجال امروز هم با همین بحث در خدمت شما و کارشناس محترم برنامه خواهیم بود. جناب استاد فلاح، در همین ابتدای برنامه خدمت شما عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. بحث بخل بود و حکایت بخل به عنوان یک صفت بسیار بد و به تعبیر که از تالی ناظر به روایات اشاره کردید، بدترین صفت رذیله‌ای که در واقع خودش سرمنشه بسیاری از رذایل اخلاقی است. بخل انواع مختلفی داشت، از منظر قرآن و روایات این مسئله رو تحلیل کردید. بحثی که در برنامه قبل مطرح کردید بخل زبان بود. اشاره کردید که بدترین انسان اینه که بخل در حد اقل ترین مسئله، و اون اینه که نام پیامبر بزرگوار اسلام رو بشنوه و درود و صلوات خودش و خداوند و ملائکه رو نثار حضرت رسول و ائمه معصومین نکنه. روایتی از پیامبر اکرم در همین زمینه جناب صفی‌الله اشاره کردن که انسان بخیلی که نام من رو بشنوه و صلوات نفرسته، این انسان در واقع بخل حقیقی داره. صلوات الله و سلام علیه. ما همینجا صلواتی رو نثار حضرت رسول و خاندان مطهر اون حضرت میکنیم. در باب بخل جناب استاد فلاح در برنامه قبل اشاره کردن که در واقع بخل به عنوان یک صفت رذیله به این شکل خودش رو نشون میده که انسان مسیر انسانیت رو هم برای خودش هم برای دیگران میبنده، به معارف حقیقی تن نمیده، نه خودش فرا میگیره نه اجازه تعلیم به دیگران رو میده. انسان بخیلی که به معارف عقیدتی تن نمیده، به معارف اخلاقی تن نمیده و احکام الهی رو فرا نمیگیره، چه برای خودش و اجازه نمیده برای دیگران این مسیر فراهم بشه، این انسان بدترین بخل رو برای خودش رقم زده. از پیامبر بزرگوار اسلام در انتهای برنامه قبل جناب استاد فلا روایتی رو مطرح کردن که هر کسی در راهی قدم بگذاره که اون طریق طریق علم باشه، خداوند او رو در مسیر بهشت هدایت میکنه و اگر کسی واقعا دنبال علوم توحیدی باشه، همه اهل عالم از موجودات مختلفی که در آسمان و زمین قرار دارن برای او طلب استغفار میکنن، که این استغفار در ساعتهای مختلف نظر، عمل و در سبک زندگی و سلوک ظاهری برای انسان خودش رو نشون میده. از امام سجاد علیه السلام هم روایتی در همین زمینه با همین محتوا اشاره شد که بحث ناتمام بود. قرار شد که در این برنامه جناب استاد فلا همین بحث رو دنبال کنیم. به نظرم یه بار دیگه اگه روایت رو اشاره کنید تا تحلیل بیشتر رو از زبان شما ناظر به این روایت پیامبر بزرگوار اسلام بشنویم.
عرض کرده بودم که انسان با خلق هر ادراک جدیدی و تصویر و تصور جدیدی در ذهن خودش قاعدتا انسان جدیدی در میاد و توقع هم همینه، یعنی انسان جدیدتر و انسانتری رو از حیث اشتداد وجودی در اون دایره وجود توقع میره که با همین ادراکات ذهنی خلق کنه، حالا چه برای خودش چه برای دیگری. رو همین حساب استناد کردم به روایت آقا امام زین العابدین که لو یعلم الناس ما فی طلب العلم، اگر آدم ها میدونستن و مردم میدونستن که همین علم، معارف، ادراکات به خصوص توحیدی چه تأثیری در سیرورتشون به عمل اومدنشون، درست شدنشون، انسان در اومدنشون تأثیر داره، لطلبوه و حتما طلبش میکردن، طالبش میشدن، ولو به صف کل محج، هرچند با خون دل خوردن باشه این کار رو میکردن، ولو به صف کل محج و خوز لجج و هرچند با غواصی سعی میکردن به این ثروت دست پیدا کنن. و روایت از آقا رسول الله من سلک طریقا یطلب فیه علما، هر کس در راهی قدم بذاره و در اون راه طالب علم بشه و باشه، خدای متعال اون رو به بهشت هدایت میکنه. در واقع وعده آقا رسول الله است که حضور شما در جرگه علم همان و در صراط علم همان، منتهی شدن شما و عاقبت به خیر شدن شما و عاقبت به بهشت شدن شما تضمین من آقا رسول الله. و ملائکه میان بالهاشون رو زیر پای طالب علم با رضایت و طیب خاطر پهن میکنن و براش طلب آمرزش میکنن. در واقع آمرزش رو اینجور معنا کردیم که موانع سر راه ذهن و قلب و ساحتهای ظاهری رو براش با دعای خودشون برمیدارن و دعای فرشته هاست نه دعای ما، تأثیر وجودی داره، یعنی دعا همانا تحقق همان. و حتی الهوت فی البحر، ادامه ای روایت، آقا رسول الله فرمودن حتی ماهی های دریا ها هم برشون دعا میکنن. و فضل العالم علی العابد، فضیلت و برتری عالم بر عابد، که فضل القمر علی سایر نجوم لیلت البدر، مثل برتری ماه شب 14 بر سایر ستاره ها توی آسمان. و ان العلماء ورثت الانبیا، اگر کسی خودش را بشناسد و بدونه معارف ادراکات در شدن او چقدر تأثیر داره، از کسانیه که استعداد و لیاقت و قابلیت ارث بردن از انبیا رو داره. در واقع حضور او در این جرگه یک نسبتی با پیامبران آسمانی برقرار میکنه که او بر اساس همین نسبت حق بردن ارث از انبیا رو داره. و ان العلماء ورثت الانبیا، و علما ورثه انبیا هستن. شاید همینجا بتونیم بگیم که بخیل ترین آدم ها کسیه که نخواد از پیامبران ارث معارف ببره، ارث علم ببره. ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما، انبیا برای ما درهم و دینار به ارث نذاشتن. ورثوا العلم، انبیا برای ما ارث علم به جا گذاشتن. فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر، هر کس از خودش لیاقت نشون بده، قابلیت نشون بده و از انبیا ارث علم ببره، بدونه که حظ و نصیب وافری رو تو این داستان برده. اینجا صحبت رابطه نسبی و سببی نیست،
چون در ارث معمولا رابطه
اینجا هست دیگه. اینجا صحبت پسر و دختر و دو به یک نیست، اینجا شرطش استعداد. فرق نمی کنه، دلت بفهم توی چه سنی باشه، هر سبت که مرد باشه یا زن باشه، شرط استعداده، شرط انجام واجباته، اینجا شرط طهارته، اینجا شرط قابلیت، شرط پرهیز از نفسانیاته و شرط ترک محرمات، اینجا تا ارث بیشتری ببره. اگه کسی این شرایط رو داره تا میتونه سهم ببره، از اون طرف بخل نیست، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. از اون ور در ارث گذاشتن، اونم ارث علم، هیچ بخلی نیست. از این ور کاری کنیم که سه اتفاق بیفته، این ظرف وجودی ما ظرفیتش بیشتر بشه، که اون طرف وقتی بخل نیست ما هم بخیل نباشیم در دریافت، تا سهم بیشتری ببریم. هر کس از انبیا و حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین ارث برده و ارث برده باشه، بدون تردید جناب آقای رجبی عزیز، شنوندگان عزیز، بدون تردید سهم زیادی برده و نصیب و بهره بسیاری برده. همینجا یادآوری عرض میکنم ذیل همین دو تا روایت، به خصوص این روایت آقا رسول الله و بخش پایانیش که ان العلماء ورثه الانبیا، باز متمرکز به همین کلید واژه ورثه و ارث بردن، عرض کنم که در مادیات برای ارث بردن شرایط اینه و شرط اینه: مورث یعنی ارث گذار باید بمیره، تا اونایی که باید و زنده هستن ارث ببرن. اما در علوم و معارف و معنویات داستان برعکسه، اینجا باید اونایی که ارث میبرن از قبل مرده باشن. چه مرگی؟ مرگ نفسانیت، تعلقات. فقط از این راه میتونن از علم انبیا و حضرات معصوم ارث ببرن. تکرار میکنم، یعنی چی از قبل مرده باشن؟ یعنی باید از قبل نفسانیات و تعلقاتشون رو بمیرانند تا بتوانند از علم انبیا ارث ببرن. کسی که با تعلقاتش، با نفسانیاتش مبارزه نکنه، هیچ نسبتی با انبیا و ائمه نداره. تو جریان خودسازی، به خصوص تو حوزه معارف، خودشناسی، معرفت نفس و معارف توحیدی، هیچ نسبتی برقرار نمیشه مگر اینکه از این مسیر رد بشه. دقت بفرمایید، اگه کسی با تعلقاتش و با نفسانیاتش و تمایلاتش مجاهده نکنه، مبارزه نکنه، هیچ نسبتی با انبیا و حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین نداره. در نتیجه از علم اونا هم ارث نمیبره. شرط نسبت دیگه، نسبت معنوی و باطنی و مکتبی. نگیم نمیشه، کسی این وسط نگه نمیشه، که میشه، چون همین الان نقدن بعضیا دارن با استعدادشون از حضرات معصوم محمد و آل محمد و از معارفشون با همه استعداد و طهارت و قابلیت و لیاقتشون دارن ارث معارف میبرن. حرف آخر، مبادا کسی، من، شما، به نظرم جناب آقای رجبی عزیز، گاهی اوقات همین ادراکات ذهنی و عرض شود که اصطلاحات علمی و ادبیات علمی وقتی یاد میگیریم، چه از اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی که در ما مینشینه، یک حس فرهیختگی باعث میشه بعضی از فضایل اخلاقی رو نمیبینیم، فراموش میکنیم. عرضم اینجا اینه، مبادا کسی، من، شما یا کسی دیگه، مبادا یه وقتی بهمون حس و توهم فرهیختگی دست بده و بخیلی کنیم. عرضم اینجاست، مبادا به خاطر توهم خود برتربینی به خدمتکاران و خدمتگزاران دستگاه توحید و ولایت و معارف حضرات معصوم نگاه تحقیرآمیز داشته باشیم. نکنه یه وقت به خاطر این که مثلا نظرات فلان دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی، مستشرقین رو مثلا بلدم، جوری گم بشم، حواسم به خودم نباشه، جوری گم بشم که خودم که دم دست خودمم نتونم خودم رو پیدا کنم. و این تلخه که آدم خودش رو گم کنه و نتونم خودم رو پیدا کنم. مبادا اطلاع از اصطلاحات و ادبیات یک علم برام شر بشه و راه رو بر من ببنده، به جای این که باعث بشه من سعه وجودی پیدا کنم، ارتقای وجودی پیدا کنم، به کار خودم بیام و توی فهم و ادراک و رسیدن به معارف جدید، انسان جدیدتری و انسانتری در بیام، حواسم نباشه همینا بشه راهزن من و راه رو بر من ببنده و من از اون مقام بالای انسانی و انسانتر شدن تنزل پیدا کنم، هبوط پیدا کنم و سقوط پیدا کنم. نستجی رو بله.
بله جناب استاد، من این روایت خیلی قشنگی که از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت علی خوندید، اون بخش ان العلماء ورثه الانبیا، همه ما شنیدیم معمولا با فوت برخی از عالمان این جمله تداعی میشه، ولی خب قبل و بعد این روایت خیلی عمیق بود و ارتباطی که بین عالمان دین با عنوان وارثان حقیقی تعالیم انبیا با خود پیامبران الهی مطرح شده که جناب استاد در این زمینه بحث بسیار خوبی رو مطرح کردن. ناظر به بحث بخل این مسئله رو مطرح کردن که این روایت معروف پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که هر کس در راهی قدم بگذاره که اون طریق علم باشه، خداوند اون رو در مسیر بهشت هدایت میکنه و کسی که تو این مسیر قرار میگیره، در واقع این علوم توحیدی است که فرد دنبال میکنه، همه موجودات آسمان و زمین برای او طلب استغفار میکنن، حتی ماهیان در دریا برای این فرد طلب استغفار میکنن و این طلب استغفار در واقع هم در ساحت نظر و هم در ساحت عمل برای فرد شکل میگیره. ادامه این روایت که از توسط فلاح اشاره کردن اینه که علما وارث حقیقی انبیا هستن. این ارثی است که در مسیر معارف حق است، نه درهم و دینار و امور دنیوی. خب ارتباط این بحث رو به بخل استاد فلاح از این جهت اشاره کردن که اگر انسانی در این مسیر بتواند استعداد خودش رو شکوفا کنه، هم خودش فرا بگیره هم به دیگران بتونه یاد بده، در واقع بخل ورزیده و خدای ناکرده با خودفریبی و خودبرتربینی مسیر یادگیری تعالیم انبیا رو کنار بگذاره و معارف توحیدی حق رو پایین تر بدونه یا کم اهمیت تلقی کنه. از این جهت این انسان هم در واقع داره هم به خودش بخل میورزه، هم در مسیر سلوکی برای دیگران بخل ورزیده و نمیگذاره انسان ها تو این مسیر سلوکی قرار بگیرن و ارتقاء وجودی پیدا کنن. انشاءالله در برنامه آینده ادامه مباحث رو ناظر به بخل جناب استاد فلاح مطرح خواهند کرد. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز گنج سعادت. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه ما همراه بودید سپاسگزارم و در پایان برنامه سلام و صلوات خودمون رو نثار روح حضرت اسلام الحجج علیه السلام میکنیم. صلی الله علیه یا مولا یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
الصديق الشهيد الصديق الشهيد الصديق الشهيد
الصديق الشهيد الصديق الشهيد الصديق الشهيد. صلاة كثيرة مُتَ
ولما صليت على